أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. به وقایع روزها و هفته های اخیر که نگاه میکنیم، مشکلی که خیلی جدی بروز میکنه علنی شدن زورگویی در مناسبات بین الملل هست و مناسبات بین الملل با روابط بین الملل فرق داره. یعنی مفهوم مناسبات بین الملل اصطلاحی است که دون روابط بین الملل تعریف میشه. یعنی در روابط بین الملل روابط کاملا مشخص شده، ساختارهای سیاست خارجی دو کشور کاملا هماهنگ، ولی بعضی وقتا دو تا کشور رابطه با هم ندارن، مناسبت دارن. یا اصطلاحاً اگر رابطه هم دارن، غیر از رابطهشون مناسباتی هم دارن. در مناسبات بین الملل دیگه امروز زور علنی و زورگویی علنی یک جایگاه ویژه پیدا کرده و قدرت به شکل اوریان دیکته و اعمال میشه، به قدر اوریان که دیگه شمشیرها کاملا کشیده است و سعی نمی کنن که مخفی کنن. سابق بر این مخفی‌کاری از اصولشون بود. این قدرت اوریانی که اعمال میشه به طور مشخص در واقعه سوریه دیگه کاملا علنی میبینید. زمانی فقط یه مسئله داشتیم با رژیم صهیونیستی و اینکه صهیونیسم یک طرف دعوا بود، سوریه یا لبنان یا فلسطین یا کشورهای دیگه روبروی او بودند. القاعده پیدا شد، مدعی اسلام شد. ایمن از ظواهری، ملا عمر و همچنین بن لادن کسانی بودند که تفکر سلفی رو، سازوکارش رو رهبری کردن. میدونستیم که از عربستان نشأت گرفته، علنی بود این قضیه. هیچ وقت این دوتا به هم نرسیده بودن، یعنی صهیونیسم با وهابیت و سلفیگری به هم نرسیده بودن. از سوی دیگه ترکیه به عنوان کشوری که در جهان اسلام سازوکار مدرن داشت و داره، در دروازه اتحادیه اروپا است، در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است و عضو ناتو است. هیچگاه کسی باور نمی کرد که نوع حرکت ترکیه هم به اون دو دسته حرکت صهیونیستی و وهابیستی برسه و به هم گره بخورن. امروز حرکت ناتو شامل کل کشورهای عضو در اروپا و آمریکای شمالی، مجموعه حرکت ترکیه به عنوان کشور اسلامی مدرنیزه و که دوران مدرنیزاسیون رو طی میکنه، قطر و عربستان وهابی از محور سوم، رژیم صهیونیستی از محور چهارم، القاعده، همه با هم جمع شدن و یک وحدت نظر دارن. این ترکیب اینها با همدیگه علیه یک دشمن مشترکی کنار هم جمع شدن اتفاقات عجیبی است در صحنه استراتژی و تفکر استراتژیک. گاهی اوقات یک چنین تجمعاتی که صورت میگیره آدم متوجه مفهوم فتنه میشه که چطور همه غربال میشن و اون درشتا و برجسته ها کنار هم قرار میگیرن و از اون سوراخ های ریز الک و سرن عبور نمیکنن. در فتنه اخیر سوریه هم قدرت اوریانی که میبینیم کاملا خودش رو نشون داده. یعنی شما الان میبینید که القاعده مدعی تفکر اسلام که بارها اعلام کرده بودیم که هیچ وقت القاعده علیه ایالات متحده و علیه مجموعه رژیم صهیونیستی هیچ بمبی منفجر نکرده، اگر جایی هم دست عملیات علیه آمریکا زده به سود آمریکا تمام شده. یعنی در واقع نوعی خودزنی آمریکایی‌ها در هماهنگی با القاعده انجام دادن که به نفع خودشون بشه. در مورد اسرائیل که به هیچ وجه چنین اتفاق نیفتاده بود و تکرار نشده، امروز اینها به هم رسیدن. یعنی ترکیه به عنوان یک جامعه‌ای که اسلام مدرن داره یکی شده با جریانی به نام قطر، امارات و عربستان وهابی. القاعده از افغانستان منتقل شده به اونجا، طالبان دفتر زده در قطر، ناتو کاملا هماهنگ با این هاست، رژیم صهیونیستی هم دیروز اعلام کرده که رئیس سازمان اطلاعاتش که برای رژیم چنج در سوریه طرحهای اصلی رو در اختیار این گروه های عملیاتی میذاره. اینکه حالا اینها همه با هم جمع شدن، یک اشتراک دارن، اشتراک منافع دارن، اینکه چطور منافع ترکیه با رژیم صهیونیستی جمع میشه، منافع عربستان و قطر با رژیم صهیونیستی جمع میشه، منافع القاعده با رژیم صهیونیستی جمع میشه، ناتو با القاعده چجوری منافعش جمع میشه، ناتویی که ادعای جنگ علیه تروریسم داره، ادبیات عجیبی که اینا تولید کردن. 700 مجلد کتاب به ما رصد کردیم و منتشر کردیم در قالب یک پکه دیویدی کتابخانه دیجیتال. 700 مجلد کتابی که امروز در فضای سایبر به زبان انگلیسی هست و ایالات متحده منتشر کرده، 700 مجلد کتابی که اعلام میکنه القاعده تروریسته و آمریکا دشمن این تروریسته. هزینه تولید علمی 700 مجلد کتاب در زمینه تروریسم، اونم کتاب های کارشناسی علمی، مطالعاتی که تو علم کلام انجام دادن حیرت انگیزه. یعنی از دوره ابن تیمیه تا گیلانی تا ملا عمر و القاعده بررسی کردن چطور این تفکر سلفی شکل گرفته، یک دوره های کلان اسلام شناسی سلفی، و بعد ریشه های تروریسم رو از دل اندیشه اینها در آوردن. 700 مجلد کتاب تخصصی، ادبیاتی است که روانه بازار شده، تبلیغ شده و الان در فضای سایبر موجوده. ادبیاتی که خیلی ساده الان نقیضش مشخص شده. انقدر این حیرت انگیزه، مثل حیرت انگیزی مبارزه جریان چپ، شریکای فدایی با سلطنت طلب ها و با خود سلطنت در قبل از انقلاب. این ضدیت بعضی جریانات خاص، مثلا سازمان مجاهدین خلق با سلطنت پهلوی و خیلی دیگه، ولی بعد میبینید همینا با هم جمع میشن. چطور میشه آمریکا 700 مجلد کتاب منتشر میکنه در مورد تروریسم و در این 700 مجلد کتاب ثابت میکنه که القاعده تروریسته، بعد با القاعده تشریک منافع پیدا میکنه و با هم دیگه جمع میشن علیه دولت سوریه عمل میکنن؟ راه بصیرت یابی ایناست. وقتی یک چنین ائتلافای عجیب و غریبی پیش میاد، نیاز ندارید ببینید که جناح روبروی اینا حق یا باطله، خود به خود مشخص میشه چه اتفاقی افتاده. یعنی بصیرت استراتژیک در این حوزه خودشو نشون میده. مسئله ما مفهوم بصیرت نیست، الان مسئله ما علم قدرته، علوم اقتدار آفرین. چرا دیگه الان اینها قدرتشون رو اوریان علنی میکنن و پنهانکاری و مخفی کاری دیگه در کارشون نیست. یک دلیل داره، اونم اینه که به بن‌بست رسیدن که مجبورن امروز علنی دست خودشون رو کنن، ولی اگر می توانستن اینگونه اوریان عمل نمی کردن. این از نشانه های ضعفشون. نکته دیگرش اینه که چه اتفاقی افتاده که اینا مجبور شدن چنین سازوکاری صورت بدن؟ اینه که طرف مقابلشون داره به موضع قدرت میرسه، یعنی به علم اقتدار آفرین دست پیدا کرده. این علم اقتدار آفرین ابتدا به ساکن بصیرت، بصیرتی است که مردم جهان عرب، جهان اسلام و مردم ایران و مردم کشورهای دیگه پیدا کردن و دیگه نمیشه اینها رو خام و خواب فرض کرد. این اتفاق عجیبی است، شاید در طول تاریخ بی سابقه بوده، در دوره‌های گذشته به امروز هم که میرسیم باز همین مسئله رو میبینیم. لذا به یک نکته دوستان عنایت داشته باشن، اونم اینه که علوم اقتدار آفرین علومی است که حریف و دشمن رو وادار میکنه که علنی دست به اقدام بزنه. علم اقتدار آفرین علمی است که برای شما تولید قدرت میکنه، علمی است که برای شما تولید ثروت میکنه، علمی است که برای شما تولید ایمان میکنه، علمی است که برای شما تولید سلامت میکنه، علمی است که برای شما تولید امنیت میکنه، علمی است که برای شما تولید حیات و زندگی برتر میکنه، علمی است که به شما سروری و آقایی میده. که اگر نبود چنین علمی، شما سلامت نداشته باشید در بیماری و فقر، اگر امنیت نداشته باشید در ناامنی و معضلات پیچیده این چنینی، اگر در ثروت مادی نباشید دوچار مشکلات و فقر و فاقه و مواردی از این دست، باید جامعه رو ببینید که دست و پا میزنه. علم اقتدار آفرین علمی است که به ما سلامت، امنیت، ثروت، قدرت و سازوکارهای این چنینی رو میده. پس منظور ما از علم اقتدار آفرین و علوم اقتدار آفرین توجه به علومی است که متضمن برتری جامعه هدف باشه، یعنی جامعه خودی. چطور ما جامعه خودی رو برتر کنیم، سیطره و سلطه دیگران رو نپذیره، دیگران برش هژمونی و سیطره نداشته باشن، بتونه آقایی کنه خودش، دستش جلو کسی دراز نباشه، مستقل باشه، با منابع خودش بتونه جامعهش رو اداره کنه، تحریم ها درش اثر نکنه، تهدید ها در موردش کارگر واقع نشه، مردمش زندگی درخور داشته باشن. از همه مهمتر این که تولید ایمان کنه. خیالمون راحت باشه که دنیای مردم وقتی خوب شد، آخرت مردم هم خوبه. یعنی یک نسبت مساوی و مناسبی بین اینا ایجاد کنیم، نه اینکه دنیای مردم خراب انتظار عاقبت خوب داشته باشیم براشون، آخرت آباد، یا دنیای مردم خیلی آباد اما آخرت ویران. نه، به گونه دنیا آباد بشه که آخرت آباد داشته باشن مردم. لذا از این منظر علم اقتدار آفرین اینجا میشه علمی که دل آباد، یعنی قلب سلیم درش رقم میخوره. ما تبیین و تعریف قدرت رو اینگونه داشتیم که قدرت توان تحمیل اراده بر دیگریه. هر کس به یه شکلی ارادهش رو به دیگری تحمیل میکنه، یا به شکل قهری یعنی با زور، یا به شکل کیفری و تنبیهی و پاداشی و تشویقی که در اقتصاد سیاست بیشتر اینجوریه، تشویق میکنیم، تنبیه میکنیم، کیفر میدیم، پاداش میدیم، یا به شکل اقنایی و ارضایی که این بیشتر قدرت فرهنگی و قدرت معرفتی است. هر کس بتواند از طریق توان قهری ارادهش رو به دیگری تحمیل کنه قدرتمنده. امروز قدرت قهری یعنی توپ و تانک و موشک و ناو و هواپیما و اسلحه و غیره و زالک، از راه علم، یعنی باید عالم اون تخصص ها رو داشته باشید که به وجود بیاد. در قدرت کیفری و تنبیهی یا پاداشی و تشویقی، در قدرت نیمه سخت، اونجا هم شما باید پولی داشته باشید که تشویق کنید کسی رو خدماتش رو بخرید، قدرت پاداش و تشویق داشته باشید. قدرت کیفر، شما دستگاه قضایی باید داشته باشید، شما توان تنبیه کردن باید داشته باشید. پدر مادری که یه توانی دارن، یه قدرتی دارن، پول تو جیبی بچه‌شون رو کسر می‌ذارن، تنبیهش می‌کنن. امکان این که با بعضی از افراد رابطه داشته باشه، دوست باشه رو ازش میگیرن، کنجکاوی میکنن در رفتارش. تجهیزات بیشتری که نیاز داره از کامپیوترش تا اسباب بازی‌ها و موارد دیگر رو براش نمیگیرن یا مثلا محدودش میکنن توی استفاده. پس قدرتشون از طریق تنبیه و کیفر یا از طریق پاداش و تشویق اعمال میکنن. قدرت اقنای ارضایی هم به همین نسبته. چطور یک کسی دیگران رو اقنا میکنه، قانع میکنه و دیگران رو ارضا میکنه؟ اون اعمال قدرت کرده. وقتی قدرت چنین سازوکاری داره در علوم اقتدار آفرین، اقتدار هم به همین تفکیک ها شناخته میشه. ما اقتدار قهری داریم، اقتدار کیفری و پاداشی داریم، اقتدار اقنایی و ارضایی. بعضیا مقتدرن از حیث قوه قهریه، بعضیا مقتدرن از حیث کیفری و پاداشی، بعضیا مقتدرن از حیث اقنایی و ارضایی. فرد مقتدر، جامعه مقتدر، فرد جامعه ایست که قادره یه دونه یا چند مورد از این نوع قدرت ها رو اعمال کنه، بالقوه، نه در واقع بالفعل. لزومن معنیش این نیست که باید بالفعل باشه. از همینجا وارد یه مبحث جدی میشیم، اونم اینه که ما باید به دو تا پرسش پاسخ بدیم. چقدر قدرت داریم؟ مطالعه کنیم در این که از این لایه های قدرت چند تاشو داریم. بالقوه، چه مقدارشو داریم اعمال میکنیم؟ بالفعل. این دو تا پرسش در طرزی استراتژیک قدرت پایه در مکتب قدرت مدار جایگاه ویژه‌ای داره. این روزها که در ماه رمضان هستیم و ایام شهادت علی علیه السلام هست، علی علیه السلام رو مقتدر مظلوم لقب دادن، یعنی قادر بود که انواع این قدرت ها رو اعمال کنه، اما به دلیل و دلائل و مصالحی پرهیز میکرد. یعنی یه فردی که قدرت داشت، هم قدرت اقناع، هم قدرت ارضا، هم زور بازو و شمشیر زدن، هم قدرت کیفری و پاداشی و موارد دیگه، اما به دلایلی و مصالحی این قدرت اعمال نمی‌شد. مقتدر مظلوم سازوکاری است که یکی از ویژگی‌های پاسخ به اون دو پرسشه که هر کس بنشینه خودش رو مطالعه کنه، چقدر قدرت داره، کدام یکی از این قدرت‌ها رو داره، کدامی که شو میتونه اعمال کنه و چقدر داره اعمال میکنه، آیا در اعمال قدرت زیاده روی میکنیم یا نه. پدر مادری رو در نظر بگیرید که نسبت به فرزندانشون خیلی زیاد تشویق میکنند، حد نگه نمیدارن، زیاد تنبیه میکنن، حد نگه نمیدارن، اصلا رها میکنن، یلست، انگار هیچ قدرتی ندارن بالای سر بچهشون. حکومتی رو در نظر بگیرید که پلیسش اقتدار نداره، قوه قضاییش اقتدار نداره، یعنی اعمال قدرت کیفری نمیتونه کنه. سیستم نظارت اداریش وله، رشوه زیاده در ادارات و دستگاه‌ها و نمیتونه کنترل کنه. مردم توان این رو ندارن که به جایی شکایت ببرن. اگه میخوان کارشون و مشکلشون حل بشه باید برن توی اون اداره، هم هزینه کار اداره رو بدن، هم مضاف بر اون هزینه رو به یعنی به عنوان رشوه بدن. وقتی چنین خلأ قدرت و وکیوم قدرتی بود، معلوم میشه که اون سیستم اقتدار نداره، نمیتونه قدرتش رو اعمال کنه. پس یک بار ما قدرت داریم، یک بار بالاتر از اون ما مقتدریم. این که ما مقتدریم توی چه حوزه‌ای؟ قهری، تشویقی تنبیهی، کیفری پاداشی یا ارضایی اقنایی؟ بعد وقتی که مشخص شد کدوم یکی از ایناست، در چه درجه و ضریب نفوذی، پاسخ به این پرسش که آیا اعمالش میکنیم یا نه، آیا در اعمال قدرت اسراف میکنیم، زیاده روی میکنیم یا نه، خصت به خرج میدیم، خصیصیم. اگر 75 میلیون ایرانی بنشینن یکی فرم برگه آچار بذارن جلوشون، این ویژگی ها رو بنویسن، قدرت خودشون رو برآورد کنن، یه نمره ته اون برگه به قدرت خودشون بدن، بعد در پشت اون برگه بنویسن که چقدرش رو دارن اعمال میکنن، در مرحله اول آگاه کردن جامعه به این که چقدر قدرت داره و از برایند قدرت تک تک این عناصر هست که قدرت ملی به وجود میاد. البته قدرت ملی بیرون از نظام اجتماعی شامل سرزمین میشه، شامل منابع زیرزمینی میشه، شامل سواحل و دریاها میشه، شامل موقعیت کشور در به خصوص در اون نقطه به خصوص کره زمین میشه، لوکیشن و اون محلی که قرار گرفته. عوامل متعددی در قدرت ملی دخیلن، همون مباحثی که بهش میگن ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی، ژئواکونومی، ژئوکالچورال و مواردی از این دست که در رویکرد محیط مدار بهش میپرداختیم. اما در حوزه فردی و ملی چطور ما ارکان قدرت رو بشناسیم، چطور بدانیم که ما قدرتمندیم یا قدرتمند نیستیم و چطور علمی رو دنبال کنیم که این قدرت رو برای ما تضمین کنه، تولید کنه و احساس خلأ قدرت نکنیم؟ برآورد قطعی ندارم، همینطوری سرانگشتی میگم. برآورد من اینه که ما بالای 75% قدرتمون هدر میره. یعنی اگر تک تک مردم رو، توانشون رو محاسبه کنیم، همونطوری که مردم یه برگه اداری دارن جایی استخدام میشن، همونطوری که مردم سطح سوادشون معلوم هست، دیپلم دارن، لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن، دکتری دارن، یه برگه دارن به نام گواهی تحصیلی، همونطوری که مردم یه برگه سلامت دارن، یه برگه گواهی نامی رانندگی و پاسپورت برای اعزام بر عبور از به اصطلاح مرزها دارن، یک همچین برگه هم در مورد تعیین ساختار قدرت مردم داشته باشن، یه مرجعی باشه براشون محاسبه کنه و بالا پایین شدن این رو هم سالانه بهشون بده. مثلا شما سر سال برید یا محاسبه کنن براتون بگن شما قدرتتون از پارسال تا امسال ارتقا پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. اگر چنین ارزیابی ما داشتیم، بعد من به شما میگفتم که ببینید بالای 75%، یعنی 3/4 قدرت در جامعه ما اول شناخته شده نیست، پرت میره، هدر میره. گاهی اوقات دیدید من چقدر رو بعضی کلمات تاکید میکنم که ما 1/3 اروپا خاک داریم. یعنی از بس هی گفتیم اروپا غرب بزرگ کامل، اصلا باور کردن نیست. یه دفعه یک انسان ایرانی یه دفعه بفهمه که 1/3 اروپا ما خاک داریم، بعد یک باره بهشون بگه که بلژیک اندازه کل استان اصفهان ماست، اتریش اندازه استان لرستان ماست، آلمان اندازه دو تا خراسان ها با هم دیگه است، خراسان شمالی جنوبی و رضوی، بگی که ایتالیا اندازه استان فارس ماست، بگی انگلیس اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. یک باره وقتی که هی مدام تاکید شده که گریت بریتانیا، بریتانیای کبیر، و بعد یه دفعه به انسان ایرانی گفتی که آقا این کلن اندازه سیستان و بلوچستان ماست، بعد یک دفعه متوجه میشه چه قدرت موقعیت سرزمینی داره. قدرت موقعیت سرزمینی یعنی که شما رینگ اول و رینگ دوم 21 کشور اطراف شما هست، 3000 کیلومتر ساحل دارید. انگلیس ببینید دقیقا اندازه استان سیستان و بلوچستان، یعنی کل کشور انگلیس رو وقتی قرار میدید توی استان سیستان و بلوچستان، فیت استان سیستان و بلوچستان بالا نسبت استان سیستان و بلوچستان. حالا تصور کنید که اینو توی مدارس درس بدید، یه کودک، یک نوجوان از بچگی یاد بگیره که سرزمین به این بزرگی داره، بعد بگی 3000 کیلومتر ساحل داری، بگی تنگه هرمز در اختیار توه، هر وقت اراده کنی میتونی ببندیش. ببینید وقتی کشوری به این پهناوری وجود داره، اونم در مرکز جهان، تمام خطوط هوایی باید بده از اینجا عبور کنه، وقت زمین قدرتش میشه چی؟ میشه این که وقتی سرویس اطلاعاتی شما توی افغانستان رصد میکنه ریگی رو که داره میره پاکستان، اونجا ردشو میزنن داره میره امارات، میاد توی دبی، سوار هواپیما میشه که از روی ایران پرواز کنه بره بیشکک توی آسیای میانه با آمریکایی‌ها ملاقات کنه، بعد اینجا هواپیماهای نیروی هوایی شما میتونه بلند شه روی آسمون، مقتدرانه اون هواپیما رو وادارش کنه بنشونش تو بندر عباس، اون تروریست رو بره تو مسافرها در بیاره. حالا اگر این کشف این سرزمین شما یه جای دیگه‌ای بود، خب این امکانو نداشت. وقتی شما 3000 کیلومتر ساحل دارید، بیش از 2200 کیلومتر در جنوب ساحل دارید، 35-6 تا جزیره استراتژیک دارید که 7-8 تاش ارزش اقتصادی عظیم مثل فارور، بنی فارور، سیری، لابان، تنب بزرگ و کوچک، ابو موسا، خارک، خارکو و هنگام، قشم، لارک، هرمز، یک چنین توان سرزمینی رو شناختید، دو رشته کوه عظیم البرز و زاگرس رو شناختید، دو کویر عظیم لوت و نمک رو شناختید، پراکندگی جمعیت رو شناختید، تمام این موارد رو وقتی شما دونستید، میدونید که قدرت دارید. یه دفعه نمیگید ای داد قیمت گوشت مرغ رفت بالای 8000 تومان، پس تنها راهش اینه که بریم هژمونی ایالات متحده رو بپذیریم بریم رابطه برقرار کنیم تا مشکل اقتصادیمون حل بشه، قیمت گوشت مرغ بیاد پایین. وقتی شما عدد سالانه تضمین شده بودجت 100 میلیارد دلار فروش نفته، یعنی یک حساب ثابتی همیشه در مورد زیر زمینتون هست که میاریش بیرون، 100 میلیارد تومان از بودجه سالانه‌تون جرینگی همین پول نفتی است که فروش میره. حالا اگر اینو توانو داشته باشید که اینو بیاریدش توی پتروشیمی در حوزه‌های دیگه، اینو تبدیل کنید به کالا، کالا رو بفروشید، نفت خام نفروشید، اینا ارکان قدرت. حالا شما یک دامنه گسترده نیروی جوان دارید که نیروی جوانی که از 1375 تا دوره اخیر در 1391 پیک دوره جمعیت جوان ماست، حسرت خیلی از جوامع هست که چنین جمعیت جوانی داشته باشن. شما میاد بعد همین جمعیت جوان رو چه بلای سرش میارید، امکان ازدواجش رو کاهش میدید، بعد دفعه میاد میشینید میزنه تو سرتون، ای داد جمعیتمون کاهش پیدا کرد و 30 سال دیگه میایم زیر 5 میلیون نفر. پس چطور میشه تک تک مؤلفه های قدرت رو مطالعه کرد، از منابع زمینی، روزمینی، خود سرزمین، سواحل، دریا، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت زبان، زبان فارسی، قدرت مذهبی و موارد دیگه، تاریخ، پیشینه. یک دفعه شما برمیگردید نگاه میکنید به عقبه تاریخی، میگید که ما مثلا سپهبد سورن رو داشتیم، سورنا یک بار تمدن غربا مالونده تو هم دیگه، تو همین سوریه امروز در منطقه حران بلایی بر سر امپراتوری روم آورده. غرب شکوفاترین دورش دوره امپراتوری رومه. حالا بعد در تاریخ طرزی استراتژیک ایران قبل از اسلام که انشالله برسیم درس دادیم، اونجا من به دوره اشکانیان که برسم، دوره اشکانیان دورانی است که بعد از دوره سلوکیان هخامنشیان سقوط میکنن، سلوکیان که رگ و ریششون یونانی بوده، بعد اشکانیان شورش میکنن، از همین سیستان و بلوچستان سکاها شورش میکنن، میان خراسان رو میگیرن، میرن تا همدان، میرن تا ارمنستان، اونجا رو آزاد میکنن. بعد تقریبا نزدیک اینه که یونان و روم رو بگیرن، منتها اختلافات داخلی پیدا میکنن. یل سیستان که بعدن در اسطوره ها فردوسی رستم رو از اون یل سیستان الهام گرفت و رستم رو تراشید، شخصیت رستم رو ابداع کرد، رستم همون سپهبد سورن است. سپهبد سورنا که اسمش روی این ماشین سورنه، زمانی که امپراتوری روم 3 حاکم همزمان و هم عرض داشت، پومپی که قرار شد مدیترانه رو دور بزنه بره مصر رو بگیره، کراسوس که قرار شد بیاد توی سوریه بیاد به ایران حمله کنه، ایران رو دوباره بگیره، بهش گفته بودن میری و کاری که اسکندر انجام داد زمان هخامنشیان رو تکرار میکنی. خود جولیوس سزار هم رفت به سمت گل. گل همینجاست که فرانسه است، فرانسوی نژادشون گله، یک قوم قبیله هم به نام گل ها، و بعد رفت از مانش عبور کرد و انگلیس رو گرفت. این موفق بود، پومپی هم موفق بود. نفر سوم یعنی جنرال کراسوس با 120 هزار نفر نیرو آمد، سورنا با 12 هزار نفر یعنی 1/10 نیرو رفت به استقبالش کنار، یعنی اون طرف رود فرات از عراق عبور کرد، اون طرف تو منطقه حران بین عراق و سوریه و ترکیه است، یعنی تو اون مثلث. شکست بسیار سنگینی به اینا وارد کرد. سالهایی که 20 سال پیش که من تاریخ نظامی درس میدادم، به قدر این غرور آفرینه که فرماندهان نظامی وقتی اون درس تمام میشه، چون فرماندهان نظامی تو دانشکده های این سطح باید بعدش تمرین نظامی از این مدل ها دست بگیرن، همه کارخواستشون رو میخواستن سورن بگیرن، یعنی بعد از دوره واحدهای نظامی بهشون تحویل میشه و اون تمرین میکنن اون رو توی دوره. همه مایل بودن طرح مانور سپهبد سورنا رو تمرین کنن. خب سورن کسی است که انقدر در تاریخ ما و فرهنگ ما موقعیت مقتدری داشته که هزار سال بعد دقیقا همین موقع بوده، یعنی مرداد 2062 سال پیش شکست داده اونها رو. هزار سال بعد آقای فردوسی میاد و این شخصیت رو میتراشه، رستم، یل سیستان. یل سیستان همون سورناست که یل سیستان بوده، سیستانی بوده، نژادش سگمال سکاها بوده، قومیت سکاها. و خب این فرد هزار سال بعد از خودش در فرهنگ ما توسط یک حکیم شیعی تبدیل میشه به یک اسطوره جهانی و 2000 سال بعد امروز وقتی که غرب میگه که آقای جورج دبلیو بوش میگفت ما میخوایم عظمت امپراتوری روم رو احیا کنیم، خب اینا سه نفر شخصیت رو خیلی برجسته کردن. کلئوپاترا وقتی سرزمین مصر رو گرفتن، این برادرش رو کنار گذاشتن، این زنه رو گذاشتن حاکم، دوست دختر سه نفرشون بود، یعنی دوست دختر پومپئی بود، بعد جولیوس سزار رفت اونجا شد دوست دختر جولیوس سزار، بعد آقای آنتونیوس رفت اونجا شد دوست دختر آنتونیوس، از هر ستاشون هم یکی یه دونه بچه داشت، یعنی سلسله‌ای که بعدن موندن، نمیدونم آنتونیوس هفتمه یا نهمه که در واقع پسر اون آنتونیوسه که از کلئوپاترا میاد تو این سوریه حکومت کنه، شکست میخوره. اینقدر شخصیت کلئوپاترا برای اینا اهمیت داره و بزرگش میکنن، همواره مد نظرشون این بوده که تمدنی خوبه مثل مصر که سقوط کنه، ما از خودشون کسی رو میذاریم حاکم، یا زنی باشه که زنانگی کنه اونجا در حکومت، خانه‌داری کنه برای ما. اینقدر برای این فیلم سینمایی ساختن، سریال ساختن که حد و حصر نداره. ولی سعی کردن شق سوم جولیوس سزار کلئوپاترا، شق سوم اون دوره، هیچ وقت اسمی ازش مطرح نشد، یعنی شخصیت سورنا. چون سورنا وقتی کراسوس رو شکست میده از سزل امپراتوری یه دونش یه پایش میفته، این وسط خراب میشه، منطقه فلسطین، لبنان و سوریه، مجبور میشن برای حفظ مصر، خود جولیوس سزار وقتی از انگلیس و فرانسه برمیگرده اونجا رو میگیره، مجبور میشه با توی سنا جلسه میگیرن، برنامه‌ریزی میکنن، مجبور میشه بره مصر، بره یه مدت مصر رو آرام میکنه، برمیگرده میاد 10 سال بعد امپراتوری میپاشه، اینقدر خراب میشه وضعیت. یعنی کاری که سورن کرده بود، جوری در اینا رخنه ایجاد کرده بود و فرهنگ اینا رو متلاشی کرده بود که 10 سال بعد تنها رایی که میمونه اینه که اعضای سنا با هم جمع میشن و در یک کرور دست جمعی جولیوس سزار رو میکشن، هر کسی چاقویی بهش میزنه که معلوم نباشه کیا زدن، کدوم وزرا، کدوم سناتورها، و یکی فقط اونجا میمونه که شرکت نکرده بود، همون آنتونیوس بود، که آنتونیوس برمیگرده میره پیش کلئوپاترا در مصر و امپراتوری میپاشه. ما یک بار امپراتوری روم رو متلاشی کردیم، اونم در منطقه حران، ولی سورنا یک مظهر اقتدار ماست. پس در تاریخ شما میتونید اقتدار پیدا کنید، اقتداری که بعدن میاد میگه که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی، یک وجهش زبان فارسی بود که موجب زنده شدن ما شد در هزار سال گذشته، زمان غزنویان که میخواستن زبان ایران رو ترکی کنن، ترکیه آسیای میانه، این زبان ما رو حفظ کرد. چطور اینو حفظ کرد؟ با اسطوره سورنا. پس تاریخ یک ملت اسطوره از توش در میاد، شما مقتدرانه اون چهرهای تاریخیتون رو میکنید و قدرتتون به شما روحیه میده، یعنی الهام بخش میشید، احساس میکنید که یه عقبه و پیشینه ای دارید. همین نقشی که امام حسین در زندگی ما بازی میکنه، حضرت امیر بازی میکنه، حضرت زهرا بازی میکنه. ببینید مؤلفه های قدرت رو شناختن کار دشواری نیست، مهم اینه که نمیدانیم، یعنی نمیتونیم بشینیم رصد کنیم در بیاریم که ما چند تا مؤلفه قدرت داریم. یعنی شورای عالی امنیت ملی ما، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات و ارتش و سپاه، اینها باید بنشینن دفترچه قدرت منتشر کنن، دفترچه برآورد قدرت ملی، و بگن که آقا برآورد قدرت ملی چقدره، اعلام کنن، مردم تو جریان باشن. سرانگشتی با بعضی از اینا که اشاره کردم و خیلی دیگه‌ای که اشاره نکردم، برآورد من اینه که ما تقریبا 1/4 توان ملی و قدرت ملیمون شناخته شده است. یعنی آدما 1/4 توانشون شناخته شده است، سطح ملی هم 1 توانشون. دیدید یه موقعی یه حس غبن و ناراحتی و اندوه و که ندارید، نمیتونید، نمیشه، میرید پیش یه کسی مشاوره، بعد به شما میگه شما این توانایی رو دارید، شما رو متوجه توانایی میکنه که غفلت کرده بودید ازش. آنچه را که ندارید حسرتش رو دارید، آنچه را که دارید متوجهش نیستید. یه کشور ملت هم اینطوریه، متوجه داشته‌هاش نیست، متوجه نداشته‌هاشه. حسرت این که کمپانی تویوتا مال ما نیست، کمپانی بنز مال ما نیست، ارو اسپشیال توی فرانسه مال ما نیست، لاکید مارتین توی آمریکا مال ما نیست. بله خب ما کمپانی هواپیماسازی، اتومبیل سازی اونجوری، اپل، مکینتاش و کمپانیای تولید کامپیوتر اینجوری ما نداریم، مایکروسافت رو نداریم، اینا رو نداریم، قبول. اما معنیش این نیست که دیگه ازش حسرت بخوریم. ما یه گزارایی داریم که اونا ندارن. هنر در اینه که هر کسی بتونه داشته هاش رو به عنوان ارکان قدرتش دستبندی کنه که ببینه چقدر قدرت داره موجودی بالقوه و چطور اینا رو بالفعل کنه. عکسش هم داریم، اینی که قدرتی که داریم رو هدر میدیم. مثلا ما نفتی که داریم به عنوان منشأ قدرتمون خیلی ساده هدرش میدیم، خام فروشی میکنیم. این اگر 100 میلیارد دلار ما نفت میفروشیم، اگر این نفت رو تبدیل به کالا کنیم بفروشیم، تقریبا میتونیم بگیم که 2 تا 3 تریلیون دلار، یعنی 2 تا 3 هزار میلیارد دلار میتونیم از راهش ثروت در بیاریم، اما خام میفروشیمش. تمام این لوازم صوتی تصویری که میرید میخرید همه از همین مواد نفتی ساخته میشه، هر وسیله دیگه. پس در علوم اقتدار آفرین یکی از وجوهی که زمینه قدرت ما میشه و اقتدار ما، این که ما مشخص کنیم چه داریم، کی هستیم، چی هستیم و به داشته های خودمون آگاه بشیم. خب علم اقتدار آفرین، همونطوری که ما فکر و خیال رو در اختیار خودمون داریم و در توان ماست، قادریم تفکر و تخیل کنیم، به تفکر و تخیل قدرت داریم، میتونیم انجام بدیم، اما عقل ما میاد به تفکر و تخیلمون دهانه میزنه، اونو مهار میکنه و تو مسیر معقولی هدایتش میکنه. همچین نقشی هم در مورد سایر منابع قدرت مطرحه. اینکه دانایی قدرت، دانش قدرت، خواستن قدرت، قدرت هم مطرحه. یک گزاری باید باشه دهانه این قدرت رو بگیره مهارش کنه. همونطوری که تخیل، به اصطلاح تفکر و تخیل در اختیار ماست، عقل ما میاد مهارش میکنه، رامش میکنه و مطلوبش میکنه، قدرت هم در هر حوزه‌اش نیاز به مهار داره. قادر کسیه که میدونه، اما عقل او تفکر معطوف به دانستن اونو مهار میکنه. قادر کسیه که میخواد، اما عقل او خواهش‌ها و خواسته های اونو مهار میکنه. قادر کسیه که میتونه، اما عقل او توانایی اونو مهار میکنه. پس ما چه قادر رو بگیریم؟ اون کسی که میدونه، دانستن توانستن است. چه قادر رو بگیریم؟ کسی که میخواد، خواستن توانستن است. چه قادر رو بگیریم؟ کسی که در واقع میتونه. تمام این موارد یک عامل مهار میخواد، این عامل مهار رو باید دنبال کنیم. از اینجا این مبحثی به وجود میاد که غربی ها بهش میگن اخلاق و قدرت. این مهار ریشه یا توی وحی داره یا توی عقل. گاهی کسی تقوا میورزه، لذا خدا بهش فرقان میده و به کمک اون فرقان عقل او میاد به کمکش و مهار میکنه. پس مقوله قدرت و تقوا و اقتدار و تقوا شد این که حالا ما میدونیم، داریم، توانایی داریم، امکانش داریم، چطور حالا اینو مهار میکنیم، این رو در واقع میگیریم. این مبحث بسیار حرفه‌ایست. لذا در اون فرمی که اشاره کردم باید بپرسیم از خودمون که ما چقدر قادریم، چقدر عالمیم، چقدر خواهانیم، به نسبت اینها طلب قدرت کردیم، حالا چقدرشو داریم، همون مقدار قادریم. میپرسم که چقدر قدرت قهری داریم، بعدش میپرسم که چقدر از اونو استفاده میکنیم، ازش بهره میبریم توی تحمیل اراده خودمون به دیگری، زور نظامی، زور بازو. قدیم توی محله ها افرادی بودن که آدمای پهلوانی بودن، چون زور بازو داشتن اینا را می رفتن توی محله، کسی دیگه به بقیه زور نمی گفت. پلیس تو محل نبود، گزمه و شرطه و ژاندارم و نیروی انتظامی نبود. تو هر محله و منطقه یکی دو تا جوان مرد بودن، البته شبه پهلوانک هایی هم بودن که 7-8 تا نوچه داشتن و گردن کلوفتی می کردن، سر گذر رو می بستن. اون موقع خیابون نبود، پوچه ها و گذرها رو می بستن، زور می گفتن به نوامیس مردم، از کسبه رشوه می گرفتن، باج می گرفتن، حق و حساب می گرفتن. اینا که بودن اون نظم رو به هم می زدن. اینا نه تنها زوری که داشتن در راستای تحمیل ارادهشون به دیگری استفاده نمی کردن برای منافع شخصشون، بلکه پهلوانی و منش پهلوانی اینا حکم می کرد که اون نیروهای مخرب رو خونسا کنن، و تا اونا بودن طرف مقابل محلی از اعراب نداشت. رقابت همیشه بین اینا بود. میپرسم که چقدر قدرت تشویقی تنبیهی داریم، بعدش بدونیم که چقدر از اون بهره میبریم. همونطور که در قوه قهریه گفتم، زور نظامی یا زور بازو، الان ما زور نظامی داریم در حد توان یک کشور مشخص. ببینید، کمک کردیم به فلسطینی‌ها، تونستن تو جنگ 22 روزه از پس اسرائیل بر بیان. کمک کردیم به لبنانی‌ها در جنگ 34 روزه از پس اسرائیل بر اومدن. رهبری رفت توی نماز جمعه گفتش که هر کجا اسرائیل تو صحنه باشه، هر کی روبرو اسرائیل باشه ما کمکش میکنیم. تعارف هم نداریم. در مورد بحرین اشاره کردشون که آقا ما تو بحرین نیستیم، زیادم تبلیغ نکنید، اگر ما اونجا بودیم شما اونجا نبودید. پس یه قدرتی وجود داره، یه زوری وجود داره، یه توانی وجود داره. اولا جلوی این که کسی بخواد به ما حمله کنه رو میگیره، اقتدار ایجاد میکنه. ثانیا ملت‌های مظلوم رو هم کمک میکنیم. بالاخره فکر میکنم بالای 10 بار من از عالی عزت بگوویچ، رئیس جمهور بوسنی، خدا رحمتش کنه، موقع جنگ بوسنی توی رسانه‌های مختلف شنیدم، موقعی که ایران اومده بود شنیدم توی رسانه‌ها، که میگفت اگر ایران نبود بوسنی نابود شده بود. افراد مختلفی بلند شدن رفتن اونجا رو فرماندهی کردن، مدیریت کردن. حالا بعضیاش تو قالب کارهای هنری، کارهایی که نادر طالبزاده رفت انجام داد، بچهای آوینی اینا پیگیری کردن، حاتمی کیا رفت، بعضی بخش فرماندهیاشو همین سعید قاسمی اینا صحنه دنبال کردن، همین آقای نقدی که الان رئیس سازمان بسیجه، این فرمانده سپاه در بوسنی بود و مأموریت حفظ بوسنی رو در مقابل تهاجم سربها اینها مدیریت میکردن. خب بعضی از فیلم های مستندش هم که طالب زاده اینا موقع ضبط کردن. افراد مختلفی رفتن پای کار، آیت الله جنتی شورای نگهبان بلند شد رفت اونجا، خیلی ها به صورت بسیجی رفتن. خب ایران رفت، حزب الله لبنان پشت سر ایران اومد اونجا، گروه های مسلمان رفتن و بالاخره شد بوسنی رو حفظ کنی. یعنی هر کجا مظلومی شکل گرفته با این وضعیت، از سومالی تا بوسنی، از حالا میانمار تا کشمیر، از لبنان تا فلسطین، جای مختلف دیدید بالاخره یه گروهی بلند میشن، جانشون میذارن کف دستشون تو اون شرایط نامناسب و نامطلوب. بعضیشون بلند میشن میرن اونجا رو ثبت میکنن. این عکاسه هست، بسیجی رضا برجی. این یه گنجینه عظیمی از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، توی تاجیکستان، توی بوسنی، توی لبنان، جای مختلف. یعنی گروهی هستن که جهانی فکر میکنن، جهانی عمل میکنن، اسیر همین ریخت و پاش زندگی عادی و مادیشون نیستن. یه دفعه 150,000 تومان از ایبر بر وام میگیرن، را میفتن میرن وسط آتیش توی سرزمین دیگه. و اگه میپرسی برای چی الان تو توی حلب آمدی گزارش تهیه کنی که اینجا رو مستند کنه که صهیونیسم بود، ترکیه لایک بود، وهابیت بود، ناتو بود، آمریکا بود، این بود، اون بود، با یه مردم مظلومانه داشتن میجنگیدن. میپرسم که چقدر قدرت تشویق تنبیهی داریم تو قدرت نیمه سخت. بعدش میپرسم که باید بدونیم که چقدر از اون بهره میبریم. مثال پدر مادر که زدم، پدر مادری که فرزند خودشون رو تشویق میکنن یا تنبیه، پدر مادر قدرت تنبیهی دارن، پدر مادر قدرت تشویقی دارن، چقدر؟ چقدرش مجازه؟ یه پدری هست آدم ملایمیه، دست بزن نداره، یه پدری هست خیلی هیکلی و یوغور و پرزوره. خب این ببین قدرت تنبیهی بدتری داره، اینه که فوری کمربندشون رو در میارن یه دور تو سرشون میپیچونن. پس چقدر قدرت تنبیهی و کیفری مجازه توی خونه؟ دوم، قدرت تنبیهی در حیث این که پول بهش ندیم، پول تو جیبی کنترلش کنیم، چقدر ما اجازه داریم حد این مشخص بشه، چقدر اجازه داریم بگیم تو با این دوست و اون دوست نگرد، چقدر اجازه داریم بهش بگیم که این شبکه اون شبکه رو نبین، این کامپیوتر رو نداشته باش، این امکان رو ازش حذف کنیم، چقدر امکان وجود داره. پس چقدر ما قدرت تشویق تنبیهی داریم، چقدر از اون بهره میبریم، چقدر مجازیم که بهره ببریم در تنبیه. در تشویقی هم همینطور، آیا ما مجازیم بی‌محابا هر پولی در اختیار این بچه بذاریم؟ مجازیم همه جور امکان فرهنگی در اختیارش بذاریم؟ آیا این بچه ظرفیت اون رو داره؟ یه دفعه شما بیاید مثلا 5 میلیون تومان بدید به یه بچه کلاس سوم ابتدایی، این من چه پدر خوبی هستم، پسر جان برو مثلا با این 5 میلیون تومان آب نبات بخر. خب بابا بچه، این که دیگه نشد تشویق کردن. چقدر ما امکان تشویق داریم؟ حالا تشویق های سطح اجتماعی، مثلا ورزشکارا رو تشویق میکنن، کارمندان ادارات رو تشویق میکنن و به عکس تنبیه میکنن، تشویق در حین تحصیل از سوی دانشگاه و مدرسه، تنبیه از سوی دانشگاه موقع تحصیل، این سه جلسه رو نیای کل اون درس رو افتادی، نمیدونم. بعد وادار میکنی دانشجو رو بره دروغ بگه پیش یه پزشکی، گواهی دروغ بیمار بودن بگیره که موجه بشه غیبتش. یعنی به دست خودتون شما اجازه دادید که عمل حرامی انجام بشه. فکر کنید که تعداد دانشجویانی که در سال گواهی پزشکی میگیرن که مریض بودن ولی نبودن و این رو دانشگاه براشون این کارو کرده، اون میزان گواهی پزشکی که به دروغ صادر شده، میزان دروغش برکت اون علم و تحصیل رو از بین میبره. پس نظام اداری که میاد تشویق و تنبیه میکنه، یه جا انقدر این تنبیهش، انقدر این کیفرش زیادی و اضافه است که طاقت فرساست، نفس گیره. عناصر تشویق تنبیهی، یکی نظام اداری، یکی پلیس، یکی سیستم عرض به خدمت شما، مشخصا مقوله‌ای به نام دستگاه قضایی. خب الان پلیس در کشور ما برای مقوله حجاب از قدرت کیفری استفاده میکنه. این دیگه مثلا آخرین مرحله‌ای که میشد، یعنی شما نتونستید مسئله حجاب رو مشخص کنید، جا بندازید، الان پلیس مجبور شده به روش کیفری بیاد توی صحنه. این در واقع بدترین حالت. پس اینکه قدرتی داریم یا نداریم، بعد ازش چطور استفاده میکنیم، توی چه سطحی، محاسبه این خیلی مهمه. سوم اینکه چقدر قدرت ارضایی اقناعی داریم، اون موقع متوجه میشیم که بتونیم اونو بررسی کنیم که چقدر از اون داریم بهره میگیریم. نکته بعدیش اینه که آیا اصلا ما اقناعی دیگران رو که صورت میدیم به حق صورت میدیم یا به باطل؟ ما دیگران رو قانع میکنیم به باطل یا به حق؟ یعنی ارشادشون میکنیم یا اغوا؟ اگر ارشاد میکنیم که درسته، به حقه، اما اگر اغوا میکنیم اونجا وا مصیبت. قدرت ارضای حریف رو در تحمیل اراده بر دیگری، این رو چطور عمل میکنیم؟ خب گفتم که اغنا با شک و یقینه، ارضا با حب و بغضه. مثلا یه فرد زیبا، یه خانم زیبا، با ایجاد حب و عشق، یا نه خواهش نفسانی و غریزه و شهوت اراده خودش رو به دیگری تحمیل میکنه. تبرج کردن، به تعبیر قرآن تبرج، خودنمایی کردن، زیبایی های خود رو به جای اینکه ستر کنه انسان بپوشونه بروز دادن برای جلب توجه دیگران. این جلب توجه حالا عشوه‌گری، طنازی با کرشمه است، موجب میشه دیگران رو به خودش جلب کنه، بعد جذب کنه و حب خودش رو تو قلب اونها ایجاد کنه. از اینجا به بعد توی اون تحمیل اراده بر حریف مرحله دوم شروع میشه، یعنی حالا واکنش حریف شروع میشه، خواستن حریف. حالا حریف دیگه به مرحله طلب کردن و خواستن میفته. حریف یا عاشقانه حالا این فرد رو میخواد، یا غریزی و نفسانی و شهوانی. همینجا یک پرانتز بزنم، توی سبک زندگی آمریکایی تحریک کردن توسط جنس مؤنث برای جنس مذکر، تحریک کردن برای ایجاد حب نیست. در سبک زندگی آمریکایی، در امریکن لایف استایل، برای دومیه، یعنی برای خواهش نفسانیه. لذا معیار جذابیت رو در طرف، اصطلاح رایجی که تو ادبیاتشون هست، از کلمه سکسی بودن استفاده میکنن. یعنی وقتی کسی جذابیتش رو نشون داد، اینا وقتی میخوان با هم دیالوگ برقرار کنن، اولین حرفی که به هم میزنن این که نمیگه شما مثلا خیلی خوبید، من عاشق شما شدم، بلکه از اصطلاح این که شما چقدر سکسی هستید، یعنی شما چقدر شهوت انگیزید. معیار جذابیت، نه جذابیتی که طرف بگونه رفتار کنه که دیگران عاشقش بشن، اون اصطلاحی که زلیخا در مورد یوسف گفته میشه، قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو رو بود. این که به فارسی میگیم دلشو برد. ببینید دل کسی رو نمیبرن در اون سبک زندگی، در امریکن لایف استایل. معیار جذابیت، معیار قدرت نرم، معیار ارضا، معیار تحمیل اراده خود بر دیگری در این حوزه از قید سکسی بودن استفاده میکنن. این از فرهنگشون عادیه. حداقل 60 ساله که این رایجه در سبک زندگی آمریکایی، که ارزش در روابط بین جنسیت‌ها مسئله عشق و محبت و خواستن به خاطر خود فرد نیست، خواستن غریزی و شهوانیه. الگوی جامعه قدرت نرم توی رفتار بین این جنس‌های مخالف خیلی خوب بروز می‌کنه و اون ساز کارش. لذا قدرت اقناع و ارضا قدرتی است که باید ببینیم چقدرشو داریم، از چقدرش داریم استفاده میکنیم، به حق یا به باطل. توان علمی داریم؟ توان اقناع دیگرانو داریم؟ آیا به حق مردم رو قانع میکنیم یا به باطل؟ توان ارضا داریم؟ ایجاد حب میکنیم؟ ورزشکاریم؟ هنرمندیم؟ هنرپیشه‌ایم؟ خانم زیباییست؟ هر کسی توان اینو داره که حب ایجاد کنه، کاری کنه دیگران، در دل دیگران جا پیدا کنه. آیا واقعا منطقی و مطلوب عمل میکنیم یا به نفسانیات دامن میزنیم؟ این متغیر هنر، ورزش و خیلی از موارد دیگه است. چقدر داراییم؟ چقدر از این بهرهمندی مادی در راستای تحمیل اراده خودمون بهره میبریم؟ این در مسئله ثروت مادی. در مجموع تبیین نسبت بین قدرت و اقتدار با تقوا به الگوی نسبت بین تفکر و تخیل با تحقق میرسه. چطور اونجا تفکر و تخیل میکردیم وحشی بود، تفکر و تخیل دهانه میزدیم مهارش میکردیم با تعقل، قدرت و اقتدارم با تقوا مهار میشه. آدمی که زور بازو داره، آدمی که زیبایی داره، آدمی که پول داره، آدمی که روابط مناسبات داره، این آدم با تقوا میتونه قدرت خودش رو مهار کنه و طبیعی عمل کنه. لذا عقل عامل هدایت و مهار تفکر و تخیله، تقوا عامل هدایت و مهار قدرت و اقتداره. غربی‌ها که سکیولارن برای مهار قدرت از اخلاق حرفه‌ای بهره می‌برن، میگن قدرت و اخلاق. ما می‌بینیم که تو اخلاق حرفه‌ای که خاص سکیولار هاست، تو جامعهمون الان میگن اخلاق ورزشی، اخلاق پزشکی، اخلاق سیاسی، اخلاق علمی و مواردی از این دست. این اصطلاح خطرناکه دوستان. اون جامعه بعد از ماکیاولی اومد چه کار کرد؟ اومد گفت که تا دیروز اخلاق مبنای سیاست بود،
حالا سیاست مبنای اخلاقه، چون سیاست نسبیه پس اخلاق هم نسبیه، لذا زیربنای اخلاق و زیراب اخلاق اونجا خورد و زیربنات که اخلاق بود نابود شد. سیاست یعنی فن تسخیر قدرت به هر قیمت مطرح شد. حالا شما در هر حوزه‌ای، در ورزش میرسید به قدرت، در هنر، در اقتصاد، در حکومت کارا رو میگیرید. حالا که گرفتید، برای اینکه اینجا رو قوارمند کنن اخلاق حرفه‌ای براش تعریف میکنن. منظور از اخلاق حرفه‌ای اینه. ولی وقتی شما پایه همه چیز رو در فرهنگ عمومی گرفتید، تقوا، یعنی من الان خودم از چشم شما میبینم، تقوای شما رو دارم. اگر خودم از چشم خدا دیدم، تقوای خدا رو دارم. وقتی من خودم از چشم خدا میبینم، پس در همه احوال امور من خدا جاری و ساری و حاکمه. دو تا ملک شاخص به نام کرام الکاتبین هم گذاشته که اینا دارن صبح تا شب کتابت میکنن، ثبت میکنن اعمال ما رو. اگر تقوا داشتم، چه پزشک باشم، بالاخره تو حرفه پزشکی رعایت میکنم، هنرمند باشم، دانشگاهی باشم، پلیس باشم، هر کسی باشم. وقتی قدرت داشتم، تقوا میاد قدرت منو مهار میکنه. وقتی که نداشتم، اخلاق حرفه‌ای برای مهار قدرت حرف بیهوده است. لذا با کمال تأسف میبینم که مدام در رسانه‌ها از مقوله اخلاق حرفه‌ای یاد میشه که یکی از مشخصه های جامعه سکیولاره، و با کمال تأسف میبینم که الان در دانشکده‌های پزشکی اخلاق پزشکی تدریس میشه، در حوزه ورزش اخلاق حرفه‌ای ورزشکاران، در حوزه مختلف داره روی این موضوع کار میشه که یکی از مراحل سکیولاریزاسیون در جمهوری اسلامی این مسئله است. لذا اخلاق حرفه‌ای در جوامع دینی تابعی از تقوای عمومیه. تقوای عمومی و تقوای خاص مناسبات این چنین رو در واقع میپوشونه. پس پرسش اینه که چه میزان قدرت داریم در هر حوزه‌ای و چقدر مقتدریم. بعدش میپرسیم که چقدر قدرت خودمون رو اعمال میکنیم، چقدر قدرت خودمون رو اسراف میکنیم، چقدر قدرت خودمون رو مناسب به کار میگیریم یا نمیگیریم، و چرا به موقع اعمال میکنیم یا اعمال نمیکنیم. اگر اسراف میکنیم که حسابمون مشخصه، اگر هم خسیسیم و بخیلیم در اعمال قدرت که این هم یک مصیبت دیگه است. گفتم که علی علیه السلام رو گفتیم که مقتدر مظلوم نامیده شده، به خاطر اینکه شناخت قدرت خودش رو به صورت کامل داشت، عالم بود، در فقر خودش به قدرت خدا نیز عالم بود، تو بهره‌گیری از قدرت خودش متقی بود، تقوا داشت، از این رو از اقتدار خودش به شیوه دیگران که تشنه قدرت برای سیطره بر دیگرانم بهره نبرد. لذا در مورد علی علیه السلام مفهوم سیاست معنی نداره. سیاست یعنی چی؟ فن تسخیر قدرت به هر قیمت. علی حاضر شد 25 سال خونه نشین بشه، اما قدرت رو به هر قیمت تسخیر نکنه. لذا علی با مفهوم پولیتیکال ساینس کاملا بیگانه بود، از این چنین سیاستی مبرا بود. نه اینکه نمیتونست، بلکه نمیخواست. مقتدر یعنی این. مقتدر یعنی این که میتونه اما نمیخواد، مثل زاهده. فرق فقیر با زاهد اینه که فقیر نمیتونه اما زاهد میتونه اما نمیخواد. مبحث اقتدار و تقوا در اندیشه حکمت حضور جایگاه ویژه‌ای داره. درک حضور و درک حدود در محضر عامل اساسی مهار قدرت انسانه. خب علوم اقتدار آفرین علومی هستند که ضرورتاً بایستی تقوا و ادب حضور در اون توأمان باشه. در غیر این صورت خطر بهره‌مندی از این علوم از خطر نداشتنش کمتر نیست. همونی که گفتن تیغ در کف زنگی ماست. علم اقتدار آفرین از راه نهادسازی بروز پیدا میکنه. از راه نهادسازی. زور بازو در تن آدمی وجود داره. عنصر فکر و عقل در قلب عالم وجود داره. زیبایی در تن اون انسان وجود داره. توی نهادهای اجتماعی هم که قدرت نهادی نمیشه و اقتدار، باز به همین نسبت. شما اصطلاحاتی که رو دیوار نوشته شده رو بعضیشو میخونم. پلیس نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است. یعنی وقتی میخوام اقتدار ملی رو، یعنی حکومت میخواد اقتدار ملیشو تو خیابون نشون بده، با در دیوار وزارتخونه هاشه، کارمندای کت شلواری وزارت الف با و جیم و دال، نه. هرگاه شما توی خیابون ماشین پلیس و مامور پلیس رو دیدید، این نماد حکومت. لذا از این جهت گفتن که پلیس مظهر اقتدار ملیه. مثلا در مسئله مبارزه با بدحجابی، الان از شمشیر در نیام تبدیل شده به شمشیر آخته. حالا اقتدار ملی یه بار شمشیر در نیامه، شمشیری که در غلاف خودشه، وقتی توی غلاف خودشه داره اعمال اقتدار میکنه، یک بار برهنه میشه، وقتی کشیده شد تا که میتونه بالا بمونه، باید فرود بیاد دیگه. لذا تمایز بین شمشیر درمیان و شمشیر آخته که در مهندسی منازعات تدریس کردیم در مبحث نیروی انتظامی و پلیس در جهان، الان در قضیه مبارزه با بدحجابی ما از شمشیر آخته داریم استفاده میکنیم. این بدترین حالت. اقتدار ملی اومده کجا داره فرسوده میشه؟ تو اون حوزه. یعنی نهادهای قبلی کار خودشون رو نکردن. گفته میشه که ارتش مظهر اقتدار دفاعی و نظامیه. وقتی که ارتشی مقتدر بود به اون حمله نمی کنن. شنیدید که میگن که سپاه مظهر سپاه پاسداران مظهر امروز سپاه پاسداران را مظهر اقتدار بین المللی میخوانیم. یعنی اقتدار ملی، نیرو انتظامی، اقتدار بین المللی. شما تا جایی که سپاه بتونه جای دیگه کمک کنه اونجا اقتدار بین المللی دارید. مثلا کالاهای ساخت ژاپن یا کره یا آلمان یا هر کشور دیگه مظهر اقتدار صنعتی اونا تو کشور شماست. شما هر ماشین تویوتایی که رد بشه، هر ماشین مزدایی که رد بشه اقتدار ژاپونیا رو میبینید. هر تلویزیون سونی و پاناسونیکی که ببینید اقتدار ژاپونیا. هر ماشین بنز و بی ام وی که ببینید اقتدار آلمانیاست که تا کف خیابونه شما اومده. هر جاروی برقی آیگه یا زیمنسی رو که ببینید اقتدار آلمان هاست. پس تکنولوژی یک کشور و محصولات و صنایعش که میره توی جامعه دیگه ای مظهر اقتدار اوناست. یعنی اقتدار اونها همونطوری که این پلیسه توی خیابون نماد اقتدار ملی کشور هست، وقتی وسیله شما رفت داخل یک کشور دیگه اقتدار شما تا اونجا رفته جلو چشم مردم داره رژه میره. فیلم های سینمایی هالیوود، سریال های تلویزیون آمریکا، موسیقی و بازی کامپیوتری اونا مظهر اقتدار فرهنگی هنری آمریکا محسوب میشن. یعنی همین که جمهوری اسلامی مجبوره محکوم تلویزیونش فیلم های سینمایی آمریکایی پخش کنه و مردم تو جامعه به شدت طرفدار فیلم های آمریکایی هستن، بازی کامپیوتری آمریکایی، موسیقی آمریکایی، این اقتدار فرهنگی آمریکا رو نشون میده. به زور نیومده به شما تحمیل کنه، نیومده اسلحه بذاره بغل گردن شما که فیلمای منو ببینید. این شما هستید که در به در تو شبکه زیرزمینی میگردید آخرین فیلم سینمایی هالیوود که اومده بازار رو گیر بیارید ببینید. پس اون اقتدار فرهنگی داره. علوم انسانی غربی در فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، مدیریت و غیره مظهر اقتدار علمی غرب محسوب میشه. خودتون دانشگاه میزنید، خودتون استاد براش تربیت میکنید، خودتون کنکور برقرار میکنید و برگزار میکنید، خودتون دانشجو براش میگیرید، خوابگاه از پول بیت المال میزنید برای اینا. اوناشون که نه، آزاد میرن، خودشون میرن پول میدن که برن این علوم رو بخونن. اون مگه اومده اسلحه گذاشته بغل گردن شما که یالا این تئوریای مثلا زیمل و وبر و پارسونز اینا رو تو جامعه شناسی بخونید؟ نه، شما خودتون به اختیار این کارو میکنید. پس نتیجه اینه که مظهر اقتدار علمی است. این نمونه‌ای که اشاره کردم برای این بود که دوستان متوجه بشن که در علوم اقتدار آفرین توجه به نهادهای مربوطه باید معطوف و جلب بشه. این خیلی مسئله مهمی. تولید علم اقتدار آفرین باید توأم با طراحی نهادهای اقتدار آفرین باشه. علم اقتدار زدا و نهاد اقتدار زدا یک کارکرد دارن، اقتدار زدایی که نقیضش هم اشاره کردم. دانش دکترینولوژی که مادر علوم اقتدار آفرین در همه حوزه‌های انسانی، فنی، پایه و پزشکی است، تو سه حوزه تبیین میشه. این سه حوزه رو چون به ترتیب درس دادیم، توی مکعب دکترینولوژی با هم دیگه ببینیم. دوستان نهاد داشته باشن کل آنچه که ما در طول این 365 جلسه درس دادیم در مکعب دکترینولوژی کلش ناظر به این مباحث. شاید ساده به نظر برسه ولی خود این مکعب در واقع حجم بسیار زیادی مطالبش باقی مونده که هنوز تدریس نشده. اما جمع کنیم یک بار که یه ذهنیت داشته باشید به عنوان مادر علوم اقتدار آفرین تو این سلایه چطور ارائه میکنه. در این سلایه در 10 محور اولین کاری که صورت میگیره بدنه سمت راست مکعب رو ببینید، یعنی بدنه قرمز رو. اول تبیین خود دکترینولوژی که توی 4 پرده صورت میگیره. اولین کاری که یک استراتژیست اینجا انجام میده یا دکترینولوژیست در هر حوزه‌ای که میخواد کارو شروع کنه، اول باید تبیین قواعد کنه. یعنی تبیین دکترین یا قاعده مورد نظر. مثلا دکترین اون حوزه‌ای که میخواد کار کنه، مثلا دکترین سیاست خارجی، دکترین سیاست داخلی، دکترین فرهنگی، دیپلماسی، آموزش و پرورش، هنر، بهداشت و درمان، صنعت و معدن، هر چه. اون دکترین که روشن شد، این گام اوله که توی پرده اول صورت میگیره. گام دومش اینه که بعد از اینکه اون یه کلمه دکترین یا یه جمله دکترین مشخص شد، باید به سه سطح تکنیکی، تاکتیکی و استراتژیکی تقسیمش کرد. یعنی باید تفکیکش کرد که حالا این دکترین چه بخشیش و چه گزارش میشه تاکتیک، یا شکل تاکتیکی اون دکترین چیه، شکل استراتژیکیش چیه، شکل تکنیکیش چیه. بعد از اینکه تکنیک، تاکتیک و استراتژی روشن شد، از دل تکنیک باید تکنولوژیش در بیاد، اون حوزه اقتدار فنیش. از دل تاکتیکش باید تاکتولوژیش در بیاد، همون مبحث اقتدار مدیریتی. از دل استراتژیش باید استراتژیولوژی در بیاد، اقتدار پارادایمی. پس اول دکترین تبیین میکنیم. دوم کاری که میکنیم، اون دکترین رو باید به ما بده، تکنیک، تاکتیک، استراتژی. یه جمله است دیگه، مثلا میگیم پاشنه آشیل، چشم اسفندیار، ضرب المثل رو بگیم، شمشیر داموکلس، بینی نمرود، برگ درخت زیگفرید. خب اگر این دکترین رو معین کردیم، این سطح تکنیکیش میشه چی؟ سطح تاکتیکیش میشه چی؟ سطح استراتژیش میشه چی؟ این سطح روشن میشه. در گام سوم، از دل اون تکنیکش باید تکنولوژی مشخص کنیم. تکنولوژی هم صرفاً بحث فنی نیست. هر آنچه که اندیشه رو به اجرا در بیاره میشه تکنولوژی. پس تکنولوژی در علوم انسانی هم به صورت جدی وجود داره. ما بی‌توجهی کردیم، تکنولوژی رو فقط گرفتیم مقوله مسائل فنی. هر آنچه میتواند در فلسفه علم میتواند اندیشه رو بیاره بکنه دکترین، بکنش تکنیک، تکنولوژی، تاکتیک، تاکتولوژی، استراتژی، استراتژیولوژی، اون بخش تکنولوژی اون دکترین رو در بیاره، چه علوم انسانی باشه، چه فنی، چه پزشکی، چه سایر موارد، اون پدیده تکنولوژیک. حالا تو ایران متاسفانه فقط به بُعد فنی شناخته میشه. این سومی هم باید صورت بگیره. چهارمین کاری که در این لایه صورت میگیره اینه که هر کدوم از اون سه مفهوم تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی گفتم که به چهار لایه تقسیم میشن. خودش چهار تا سطح میخوره. سطح نانو، میکرو، ماکرو و در واقع سوپر، که میشه عملاً 12 لایه. این چهار تا کار رو در دانش دکترینولوژی کسی که دکترینولوژیسته باید بتونه انجام بده. فن تصمیم سازی و علم پالیسی میکینگ و سیاست گذاری یعنی این، تعیین گیت یا ختمش یعنی این. حالا شکلش چیه؟ شکل اصلی و اساسیش اینه که شما یک اندیشه ای رو دارید، میخواید این اندیشه رو تو 12 لایه مدیریتی اعمال کنید. اون اندیشه اول باید بیاد بگید که میخواد چه دکترینی اعمال کنید. اصلا خود تبیین اون دکترینه، اون هنر اول اونه. این دیگه روششه که چطور قوارش میکنید و توی ساختار مدیریتی توزیعش میکنید. این بخش اول. پس در سه حوزه، در این سه حوزه چهار لایه رو مطالعه کردیم شدیم. بریم سراغ بند به. در بند به روی مکعب رو مطالعه میکنیم. روی مکعب کدوم مرحله است؟ گفتم یه بار یه فقیهی داریم، یک مرجع تقلیدی داریم، یک عالمی داریم، یه فتوا میده. فتواش یه جمله است در فقه. یک بار به جای این که یک جمله فتوا بده، میاد یک طرح جامعه فقهی میده. شما در استراتژی دادن، در دکترین ارائه کردن، یه بار یه جمله میدید، یه کلمه میدید، دکترینتون یا استراتژیتون یه جمله است، یه کلمه است که اون قسمت اول تبیینشون کرد. در حالت دوم شما باید یک طرح استراتژیک بدید، طرح تاکتیکی یا طرح تکنیکی، یعنی یک طرزی دکترینال، طرزی استراتژیک. مسئله اینجا اینه که حالا ابزار طرزی چیه، روش‌های طرزی کدامند؟ اپروچ، روی کرد برای طرزی وجود داره. هر روی کرد از 1 تا 10 تا مکتب میتونه داشته باشه. ما تا الان در 7 شاخه 40 تا روی کرد رو بومی کردیم. بعضی از این روی کردها 2 تا مکتب داره، بعضیاش 4 تا داره، بعضیاش 3 تا داره. اگر متوسط همه رو بگیریم 3 مکتبی، 40 تا روی کرد، 40 تا اپروچ در طرزی وجود داره. 40 تا 3 مکتب میکنه چند تا؟ 120 مکتب طرزی استراتژیک الان در ایران بومی شده. یعنی الان ظرفیتی که ما باهاش طرزی استراتژیک میکنیم در اندیشکده، ظرفیت در واقع این رویکرد هست. خب در کشور همونطوری که گفتم رویکرد امنیت مدار تدریس میشه در دانشگاه ها و رویکرد امنیت مدار هم شق مکتب اولش، مکتب سومش، مکتب آمریکایی، مکتب اصالت فرصت، اپورتونیتی، مکتب اپورتونیتی یا تبدیل تهدید به فرصت همون روش معروف استبدیوتی تدریس میشه. بیرون نظام دانشگاهی رسمی کشور تنها جایی که در کشور گستره کامل و جامع این تدریس میشه فقط انحصارا دست مجموعه ماست و سر این کلاس ها مباحثش رو ارائه میکنیم. پس دومین مبحثی که در دانش دکترینولوژی باید فرا گرفته بشه طرح ریزی دکترینال. طرح ریزی دکترینال 7 شاخه داره که 7 شاخش بومی شده، کاملا اسمها بومی و ایرانی و قرآنیه. بعضن دوم این که تابع اون 7 حوزه طرح‌ریزی رویکردها و اپروچ ها مشخص شده، الان 40 تاش دیگه در اختیار ماست. این 40 مورد بعضیاش 2 تا مکتب داره، بعضیاش 3 تا داره و بعضیاش 4 تا که متوسط حساب کنیم همون عدد 120 مکتب الان در اختیار ماست. ما تقریبا 120 مکتب نظری در طرح‌ریزی استراتژیک داریم الان. این مکاتب کاملا بومی شدن، یعنی این که اینقدر وقت گرفته از ما تو این 10-15 سال برای این بوده که اینا رو بومی کردیم. حتی بعضا اسمهاشون هم ایرانیه، عربیه یا قرآنیه یا رواییه. خب پس دومین کاری که صورت بگیره اینه طرح‌ریزی دکترینال که از تبیین دکترین در یه سطر به طرح‌ریزی دکترینال در قالب ترجمه میرسه. اول باید تبیین رویکرد طرح‌ریزی صورت بگیره، دوم تبیین مکاتب هر رویکرد، سوم انطباق اون قاعده و دکترین. تو اون لایه اول دکترینا تبیین شد، اون دکترین حالا باید بیاریمش تو این روش‌های طرح‌ریزی ببینیم اون دکترینی که یه جمله بود یه سطر بود چطور می‌خوایم با این رویکردها طرح‌ریزی رو در موردش صورت بدیم. اون به ما میگه که چی میخوان. مثلا شما یه زمینی دارید 1000 متر، مصالح تیراهن و آجر و شیشه و گچ و خاک و اینا هم هست، کارگر و مهندس هم هست، آیا همینجوری از دم شروع میکنید ساختن؟ نه، دکترین شما به شما میگه اینجا ورزشگاه میخواهید، پس این مصالح و اون کارگر و مهندس ها باش ساخت ورزشگاه میسازن. میگید مدرسه میخواهید، خونه مسکونی میخواهید، یک مجتمع تفریحی میخواهید، یک مجتمع فروشگاهی میخواهید. شما اون یه جمله‌ای که می‌نویسید که چی می‌خواید اینجا ایجاد بشه، اون جمله رو که داشته باشید، حالا در طرح‌ریزی آدم نقشه بردار شما که می‌خواد این ساختمون رو طرح‌ریزی کنه تا مصالح نسبت به اون طرح اجرا بشه، اون جمله رو از شما می‌گیره، این بنا رو برای شما طراحی می‌کنه. پس اول باید اون تهیه بشه، توی 12 لایه مشخص بشه، بعد بیا توی ساختار طرح‌ریزی و تو طرح‌ریزی خودش رو اینجوری نشون بده. این مسئله بعدی، اون انطباق بعد صورت بگیره، انتخاب رویکرد مناسب برای طرح‌ریزی قاعده مزبور. اینجا عمل طرح‌ریزی انجام میشه در عمل. سومین کام و کار سوم که باید انجام بشه انتخاب پایه طرح‌ریزی. پایه طرح‌ریزی توی مستر پلن ها دیدید که ما طرحی که تهیه میکنیم یا محصول محور پروداکت بیس، یا فرایند محور پروسس بیس، یا فانکشناله یا کارکردگراست. یعنی دیدید مستر پلن ها 3 لایه داره، اون 3 لایه باید روشن بشه که طرحی که شما میخواد برای یه جایی تهیه کنید، برای وزارتخونه، برای سازمان، برای بنگاه، برای کشور، برای یک فرهنگ، اون طرح قراره هر ستای اینا باشه. ما الان با حد اکثر ظرفیت کار میکنیم، یعنی تمام مستر پلن هایی که دیدید همه رو توی 3 تا حوزه کار میکنیم. ممکنه یه جا فقط یه دونش ضرورت داره، منتش باید مشخص کنیم اون یه دونه کدومه. مثلا الان من بر شما مثال بزنم، الان نظام کشاورزی ما مفهومی است به نام وزارت جهاد کشاورزی. خب خود مفهوم گمراه کننده است، اصلا معلوم نیست یعنی چی وزارت جهاد کشاورزی. رو 2 تا وزارت خونه، یکیش جهاد بده یکیش کشاورزی، ادغام شده شده جهاد کشاورزی، اصلا خود این کلمه محل اشکال. خیلی این وزارت خونه با این اسمی که داره یعنی پروسس بیسه، از نظر پایه طرح‌ریزی دومیه، یعنی روندگراست، کشاورزی روندی داره دیگه، کار نداریم که محصولش چیه. در جامعه ما محصول رو می‌خوایم و شکم مردم. این دست کیه؟ دست وزارت بازرگانی. وزارت بازرگانی هر وقت قیمت مرغ و گوشت و حبوبات و میوه و چه و چه پایین بالا میشه، میره از بازار بین‌المللی می‌خره، میاره میرزه توی جامعه. چه اتفاقی میفته؟ اونی که داخل تولید میکرد و اونی که واسطه بود میورد عرضه میکرد اونا ضرر میکنن. یعنی یه ضرر ملی صورت میگیره برای منفعت ملی که نگن آقا این دولت نتوانست به موقع نون و گوشت و میوه مردم رو جلوی مارمزون یا جلوی عید یا مواقع دیگه تامین کنه. خب اگه شما بخواد تعریضی کنید چه رای دارید؟ اینی که به جای مثلا پراسس بیس وزارت جهاد کشاورزی رو تعریضی استراتژیک پروداکت بیس کنید، یعنی پایه تعریضی رو بگیرید محصول محور، اسم وزارت خونه رو بکنید وزارت قضا، وزارت قضا مثل خیلی از کشورها که وزارت قضا دارن، این دیگه متولی قضای مردمه، در شیلات، در به اصطلاح مراتع و جنگل ها، در حبوبات، در جالیزیجات، در میوه، در دام و طیور، در هر حوزه دیگه، این باید محصول رو از زمین و از توی دامداری بیاره برسونه تا در خونه مردم، خودش هم مسئول تنظیم بازارش. اگر معلوم شد که این نرسونده، کم آورده، کم کار کرده یا هر مسئله دیگه اومده، این باید جوابگو باشه. وقتی متولی شکم مردم وزارت بازرگانیه، اونم وزارت کشاورزی هم کار خودشو میکنه، حالا اینا میرن سیب زمین رو احتکار میکنن، مرغدارا میان مرغا این کارو میکنن، اون این کارو میکنه، یه ذره سودشون بره بالاتر، یه دفعه وزارت بازرگانی میره از بیرون میگیره میاره میرزه تو جامعه، شما دیدید یک دفعه سیب زمینی در یه سال دچار مشکل میشه، سال بعد همه زمیناشون رو تغییر کاربری میدن سیب زمینی میکارن، میمونه رو دستشون چون آخر سال قبل رفتن از بازار جهانی سیب زمینی آوردن، سال بعد همه میرن کیوی میکارن، بعد کیوی میمونه رو دستشون، بعد نشون میده که باغکارا دچار مشکلن، هی تلویزیون نشون میده که اینا صندوق میوه زیر درختاشون مونده رو دستشون کسی نمیخره، چون بین فرایند تولید محصول با ارائهش در صحنه یک سیستم یک پارچه وجود نداره، همیشه تولید کننده و باغدار و مرغدار و گاودار و اینا ضرر میکنن، این وسط دلاله یا سود میکنه یا ضرر میکنه، کشور همیشه وابسته است، هی کشتی شما باید از خارج گوسفند ذبح شده، گاو ذبح شده، ماهی و هر چیز دیگه بیارید. خب مثلا در یک جای این چنینی شما انتخاب میکنید که محصول محور اون سازمان رو طراحی کنید، پروداکت بیس نه پروسس بیس، بگید این وزارت غذاست، 0% غذای مردم دست اینه، خودش هم باید جوابگوی بازار باشه، از خارج هم هیچی وارد نمیکنید، اگر وزارت بازرگانی اعلام کرد دیگه نمیتونم، باید بره تو شوراهای عالی و کلان، بعد بره تو هیئت دولت نهایی بشه، بعد اجازه بدن به وزارت بازرگانی بره تامین اعتبار کنه، از بیرون وارد کنه. پس اونجا فقط یه دونه در مورد وزارت کشاورزی یه دونه مطرحه، یعنی شما بکنیدش وزارت قضا و به جای در واقع فرایند محور بودن محصول محورش کنید. لذا اینکه انتخاب کنیم کدوم یکی از ایناست، کدوم روی کرده، اون یه مسئله بود، اینکه انتخاب کنیم کدوم پایه طراحیه، اینم یک مسئله است. این سپایه طراحی که اینجا مشخص میشه در روی کردها ضرب میشه و در اون 12 لایه هم ضرب میشه، پیچیدگیش دارید که خب توی جلسه هنر دیدید که مثلا چطور زیر مستر پلن 12 لایه چینش میشد، پیچیدگیش اینجاست، چطور به شما اقتدار میده، این که اون 12 لایه رو انتخاب میکنید، شاید فقط تو 2-3 از لایه ها شما کار دارید، تو روی کرده هم احتمالا شما بین 2-3 5 تا 10 تا روی کرد کار دارید، در پایه طراحی هم شما احتمالا بین یکی یا دوتاش کار دارید، خیلی طرح ها دیگه باید از این باشه که شما بخواد از تمام 12 لایه دکترینولوژی، از همه روی کردهای طراحی استراتژیک و از 3 حوزه در 100% ظرفیت کار کنید. این فرم مکعب رو دستتون میگیرید، اون خونه ها رو پر میکنید، یعنی اینکه توی بدنه اول یعنی بدنه قرمز از این 12 لایه تو کدوم لایه میخواد طراحی کنید اون تیک میزنید، میگید من فقط همین 3-4-5 لایه رو میخوام کار کنم، در اون باند سبز هم در بالا مشخص میکنید کدوم روی کردها رو، اونم علامت میزنید، در بخش حوزه پایه طراحی هم معین میکنید کدوم حوزه رو میخواد کار کنید. لذا این میشه نقشه راهنماتون، ساده به نظر میرسید اما به شدت پیچیده است، تمام آنچه که روی کرتا نامیده میشه و اون مکاتب مربوطش هر کدامش یک علمه توی دانشگاه، یک علمه، یعنی هر یه دونه اینا تو دانشگاه یک علمه، یعنی اگر کسی امروز به این 40 تا روی کرت و هر کدوم از تا مکتب اشراف داشته باشه، عملاً حدود 100 تا رشته علمی رو میتونه اظهار نظر کنه. یعنی چند تاش اقتصادیه، چند تاش حوزهش مسئله مدیریته، چند تاش حوزهش مسئله امنیتی نظامی دفاعیه، چند تاش حوزهش مسئله حکمت و فلسفه و معرفت و انسانشناسی و مثلا اون بخش روکرد معرفت مدارش. فقط توی اون بخش حکمت و فلسفه شما باید اندازه کل کسایی که مدعی فلسفه ان اندیشه شو بشناسید، چون میخواد کل جامعه‌ای که میخواد طراحی کنید معرفت پایه است. در بخش ذهنش شما فقط اندازه کسی که دکترا و فوق دکترای مهندسی ذهن داره باید اون مطالعات رو بدونید، یا در مسئله جامعه سازیش باید کلیت اندیشه جامعه شناسی رو در هست جامعه بدونید و بعد در رویکرد اجتماع مدار اون رو تبیین کنید و مواردی از این دست. مثلا در رویکرد عرصه مدار اشراف شما به 100% دانش ارتباطات، علوم ارتباطات و ارکان و عناصر و تجهیزات مربوطش باید صورت بگیره. لذا اون بخش سبز، بخش بالای مکعب عمیقا پیچیدگی داره، دشوار، اشراف عمیقی نیاز داره. منطقی نیست که ما یه آدم، دو تا آدم، 10 تا آدم داشته باشیم که به همه این مکعب اشراف داشته باشن. منطقی و مطلوب اینه که ما افرادی داشته باشیم که به کل بدنی قرمز رنگ اشراف داشته باشن، اما در اون باند سبز رنگ به هر کدوم از رویکردها یک نفر مشرف بشه. یعنی یه نفر عمیق یه رویکرد رو خوب بدونه. تلاشی که داریم صورت میدیم اینه که افرادی تربیت بدن بشن توی هر کدوم از این رویکردها که وقتی اینها کنار هم قرار میگیرن بتوانند کار مشترک و جامع انجام بدن. یعنی ما افرادی نداشته باشیم اقیانوسی به عمق 4 میلیمتر یعنی همه چیز بدونن یکی یه ذره، نه، افرادی داشته باشیم خیلی عمیق ولی در حوزه‌های مختلف. اینا با هم وقتی کار کنن، کنار هم قرار بشن، توی ساختار تیم ورکینگ یک شبکه‌ای که میتونن با هم دیگه این چارچوب ها رو رقم بزنن. این 10 حوزه‌ای که تعریف کردن در این سلایه که مکعب رو شکل میده توی 10 بند محقق میشه که توی قالب مکعب دکترینولوژی ساختارش روایت میشه. استراتژیستا، تاکتیسیان ها یا تکنیسیان ها توی تبیین دکترینولوژی حوزه مربوطه خودشون باید این مکعب مربوطه رو پر کنن. این چارچوبی است که لازم بود شما در تبیین علم اقتدار آفرین باهاش آشنا بشید. پس اینکه دکترینولوژی مادر علوم اقتدار آفرینه معناش اینه که تمام علوم اگه قرار شد بیان بریزیمشون توی یه جایی، یه معیاری داشته باشیم برای اینکه ببینیم در نسبت با سایر علوم داره به ما اقتدار میده یا اقتدار زداست، تو این جدول میاد. اگر فنی بود رشته‌های فنی و غیرزالک میاد تو این لایه‌های به اصطلاح 4 لایه پایین در بخش تکنولوژی. اگر مدیریتی بود میاد تو لایه‌های میانی، اگر پارادایمی و بنیادی بود میاد تو لایه‌های 4گانه بالا. حالا اینکه کدوم مکتبش انتخاب میشه یا کدوم روی کرد اون دیگه مبحث جدایی است و کرسی مربوطه. با بهره‌گیری از این مکات، از این مکعب، مستر پلن دستگاه ها رو که میبینید ما تهیه میکنیم. 9 تا گام میرسه تا مستر پلن، گام آخر تهیه اکشن پلن. ما هنوز فرصت کار رو اکشن پلن پیدا نکردیم به دلیل اینکه ضرورت نداشته، چون هنوز هیچ کدوم از دستگاه کارشون تا مرحله اکشن پلن نرسیده. مستر پلن طرح جامع از دل این مکعب در میاد. اکشن پلن زمانی است که حالا اونو طرح تبدیل میکنیم به طرح اقدام. علم اقتدار آفرین و ساختار علم اقتدار آفرین سازوکاری است که به ما قدرت میده، ثروت میده، سلامت میده، امنیت میده، ایمان میده، مقوم ایمان ماست و خیلی سازوکارهای دیگه. اگر ما در سیاستگذاری علم بتوانیم در سالهای آینده به گونه‌ای در جامعه عمل کنیم که این فرهنگ بشه که مردم جهت دنبالی علمی رفتن رو اقتداری که اون علم به جامعه و به خود اونها میده بدونن، بی خود همه نمیرن رشته‌های نامربوطی رو انتخاب کنن بعد تو فوق لیسانس میام دیگه اشتباه کردیم میخوام تغییر رشته بدیم بریم یه چیز دیگه بخونیم. یا جامعه از این 4 میلیون دانشجویی که داره استفاده بهینه میکنه، منابع نمیره توی جاهایی که همینجوری چون مد هر دانشگاهی تو دانشکده فلانش رشته فلان رو داشته باشه مد دیگه همه دانشگاه سراسر کشور را میندازن اون رشته رو. نه، ببینیم کدوم علم اقتدار به ما میده. الان جهان با علم رفته زیر چکم اینا، با ظواهر علم قدرت اوریانشون رو به رخ دیگران میکشن و ما چاره‌ای نداریم جز این که برای اقتدار جامعه‌مون
و اقتدار مردممون و حل مشکلات به سمت علوم اقتدار آفرین بریم. معیارمون برای اینکه چه علمی نافعه، معیارمون این باشه که این علم اقتدار آفرین هست یا نیست. یک معیار حداقل تو بحث نافع بودن علوم این معیار رو مد نظر داشته باشه. ان شاء الله که خدا توفیق بده به نسل شما بتونید که این کشور و این مردم رو با تبیین و تولید علم اقتدار آفرین به قله‌های رفیع تعالی و پیشرفت برسونید ان شاء الله. و سلام.
Oh, man.